قدرت هوایی و برتری هوایی که رژیم در منطقه در اون منطقه داره، داره ازش چند روزی هست بیشتر استفاده میکنه و سعی بر این داره که زیرساخت‌های حزب الله رو در اون منطقه از بین ببره و سپس دوباره به صورت زمینی وارد بشه، این برتری وجود داره. ولی من احساسم این هست که تجربه غزه و تجربه ترورهای اخیر حزب الله رو در جنوب لبنان به نوعی واکسینه کرده و راه اینو این نکته رو اول خدمتتون عرض کنم که اسرائیل و رژیم صهیونیستی با تمام توان اطلاعاتی و رزمی خودش وارد این جنگ شده، چون دقایق خودش رو داره در خطر میبینه. ببینید انفجار پیجرها و بیسیم‌ها شاید یکی از آخرین ترفندها و راهکارهایی بود که رژیم میتونست در این منطقه به کار بگیره. شاید این رو به عنوان یک برگ برنده برای زمانی نگه داشته بود که دیگه هیچ ابزاری نداره و میخواد از این مسیر وارد بشه. من احساسم این هست که رژیم دوچار یک چجوری بگم، با چه واژه‌ای بگم که خیلی راه بهتر جا بیفته، دوچار یک استیصالی شده که از هر چه که داره، مثل آدمی که داره خفه میشه دستشو به همه جا میندازه، هر چه که داره داره استفاده میکنه برای دست آوردن دستاوردها. ماجراجویی‌های نتانیاهو به سمت به دست آوردن دستاورد و اون مشروعیت از دست رفتش رو در اون شکست مفتضحانه اطلاعاتی و نظامی در طوفان لحظه رو برگردونه سر جای خودش بمونه. گرچه الان برگردم به بحث خودم، این رو عرض میکنم که حزب الله با دیدن و مشاهده سابقه نبردها که حتما به صورت ریز آنالیز میکنن مباحث رو و رصد میکنن، در جنوب لبنان به شیوه های جدیدی داره می جنگه و از آنجایی هم که گفتم جغرافیا و سرزمین سرزمین خودش هست و سال هاست در اونجا به اندازه کافی شناسایی کافی شناخت کافی رو به دست آورده، دست برتر رو حداقل در مقوله زمین داره و به همین دلیل هم هست که اسرائیل نتونسته و رژیم نتونسته که فعلا پیشروی چشمگیری در این منطقه داشته باشه.
درود بر شما و عرض پایانی من پیش از جمع‌بندی شما به ارجاع و اشارتی است که روز گذشته هم از زبان گالانت در حقیقت من در همین رسانه اون رو عنوان کردم، مبنی بر اعتراضی که به شکل مستقیم او بر نتانیاهو داشت، مبنی بر اینکه رسیدن و تحقق مقوله‌ای به نام پیروزی در این حوزه تنها با مسئله جنگ استوار نیست و راه‌های دیگر رو هم با خودش می‌طلبه و ما مجبوریم در نهایت این صلح رو داشته باشیم و باید هم اتفاقا امتیازهای خیلی بزرگتری بدهیم. امروز هم مسئله اقتصاد در حوزه فلسطین بارها و بارها تو خود رسانه‌های غربی خاصه CNN بازتاب داشته. این بخشی از همون دانش شما در حوزه اقتصاد بین‌الملل هست. از این زاویه اگر ممکن است بفرمایید، در خدمتم.
خودمی عزیز، من اشاره کنم به امیر دیپلماسی ایران شهید امیر عبداللهیان عزیز. ایشون در زمانی بعد از شهادت یک جمله‌ای فرمودند، گفتند که اگر جنگ تمام شود 10 دقیقه بعد نتانیاهو در یعنی نتانیاهو از مسئولیتش توسط خود مسئولین رژیم عزل خواهد شد. ببینید از یک جایی به بعد این جنگ، این رو خواهش میکنم دقت داشته باشید، از یک جایی به بعد این جنگ، جنگ دیگر اسرائیل نبود، رژیم نبود، جنگ خود نتانیاهو بود. نتانیاهو به خاطر از رفتن ریختن آبروش و از حساب مشروعیتی که از دست داد، اومد شعله های جنگ رو در غزه به حساب شعله هاش رو بیشتر کرد و افزایش داد به خاطر اینکه دستاوردی به دست بیاره و با اون دستاورد با عنوان پیروزی در جنگ مشروعیت از دست رفتش رو به دست بیاره. ببینید طوفان الاقصا در اوایل اگر بررسی می‌کردیم ارزش پول داخلی رژیم به شدت افت کرد. این رژیم تمامی انبارهای تسلیحاتی خودش رو خالی کرد و به شدت داره الان از ایالات متحده و سایر کشورها کمک‌های تسلیحاتی دریافت می‌کنه و از طرفی باید قبول کنیم که این رژیم از نظر ژئوپلیتیکی در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار داره. در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار داره چون آب نداره، در تنگنای ژئوپلیتیکی قرار داره چون وارد کننده انرژی هست، در تنگناهای بسیار زیادی قرار داره. حالا این رژیم رو در نظر بگیرید که وارد یک جنگ هم شده. بیانات مقام معظم رهبری در اوایل جنگ رو در نظر داشته باشید، گفت ملت‌های مسلمان و کشورها اگر از صادرات رژیم سکنیستی بپرهیزن، این رژیم نمیتونه دوام بیاره. متاسفانه تعدادی از کشورهای ناهماهنگ منطقه با امت اسلامی این صادراتش رو ادامه دادن و این رژیم اون مجراهای تنفسیش بسته نشد. اگر بسته میشد اعتراضات داخلی رژیم و از طرفی فشارهای اقتصادی که به این رژیم وارد میشد میتونست این رژیم حتی خیلی زودتر فرو بپاشونه و از بین ببره. این رژیم در یک تنگنای بسیار بدی قرار داره. در مقوله ادامه جنگ نتانیاهو با ترورهایی که انجام داد، می‌دونیم دیگه هممون باید به این مقوله رسیده باشیم که برند رژیم صهیونیستی ترور هست، قدرت اطلاعاتی که حالا این اقتداری داره برندش ترور هست. ولی اول عرایزم خدمتتون عرض کردم که رژیم صهیونیستی شناخت کافی و لازم رو اگر از محور مقاومت، حتی از فرماندهان ما در محور مقاومت می‌داشت، به این سمت و سو نمی‌رفت. گرچه به این سمت و سو رفتنش هم که باعث شد عملیات‌های وعده صادق و ایماکس وعده صادق 1 و 2 به وقوع بیفته و اون هیمنه پدافندی اسرائیل رو بشکنه و به دنیا اعلام کنه که این پدافند هم حتی در مقابل شاهکارهای ایرانی نمیتونه دوام بیاره، باعث این شد رژیم صهیونیستی به اون سمت هم شاید نمیرفت اگر میدونست که یه همچین پاسخهایی مواجه میشه. ولی این ماجراجویی ها و این به سمت و سوی این موارد حرکت کردن رو من بیشتر ماجراجویی های نتانیاهو میبینم، شخص ایشون که داره به این سمت و سو حرکت میکنه تا با به دست آوردن چند دستاورد بعد از صلح بتونه اون مشروعیتش رو حفظ کنه و مورد مؤاخذه احزاب مختلف قرار نگیره. ببینید الان رژیم در جنگ با چند محور هست و در داخل مجبورن با منتقدین نتانیاهو این رو اینگونه ابراز کنن که ما در داخل متحدیم. روز اول صلح، من این رو هم باز اشاره میکنم، بیشترین انتقادات از داخل به سمت نتانیاهو سرازیر خواهد شد و مطمئنم که نتانیاهو رو از این مسئولیتش خلق خواهند کرد و ایشون به همون بیابرویی که فکر میکنه با این ترورها و اون موفقیت های واهی که بهش برسه کسب خواهد کرد و نخواهد توانست به دست بیاره.
درود بر شما. عرایز من در قالب 4 مؤلفه‌ای که مد نظرم بود با نگاه دقیق و زبان بسیط و اشراف شما پاسخ داده شد. در قالب جنبندی یا تعریض و تکمیل فرمایشاتتون در این 4 فصل، اگر فکر می‌کنید نکته‌ای می‌تواند شنیدنی باشه شنوا خواهیم بود. آقای دکتر
سلامت باشید. من فقط این نکته رو اشاره کنم که محور مقاومت امروز به یک بلوغی رسیده که به صورت یک سیستم کاملا منسجم و به هم متصل و در عین حال از هم کاملا منقسم داره عمل میکنه. محور مقاومت جا برای صحبت بسیار داره امروز و من اول عرایزم عرض کردم این محور و این پدیده‌ای که در این منطقه به وجود اومده و امروز رژیم تادندان مسلح اسرائیل رو واقعا باید این به این عنوان اشاره کنیم که کلافه کرده و باعث شده که این رژیم در داخل دچار یک بحران مشروعیت و هویت بشه داره جواب میده و مطمئن باشید از محور مقاومت در آینده بیشتر خواهیم شنید و این به وجود آمدن محور مقاومت در این منطقه که به صورت سیستماتیک گاهن هماهنگ و گاهن به صورت منفرد داره عمل میکنه یک پدیده بسیار خاص هست که حالا دیگه در این صحبت و در این حساب گفتگو جاش نیست که من بیشتر بازش کنم. ان شاء الله در برنامه های آینده و جاهای آینده بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بهتر است دشمنان محور مقاومت هم بیشتر و بهتر ببینن و از توان محور مقاومت غافل نشن، چون که اگر این درگیری ها گسترش پیدا کنه ممکنه محور مقاومت به صورت های و به صورت های جدیدتر و اشکال مختلفتری که تاکنون هم دیده نشده خودش رو نشون بده.
بی نهایت از لطف و مهرتون سپاسگزارم جناب دکتر، از اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار مثنوی حماسه قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. ملتمس دعای خیرتون هم هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. متشکرم.
آنها باشید. شبتون به مهر باشه و خدا قوت. همراه و همکلام بودیم با جناب دکتر مجید پناهی مهربانی، پژوهشگر ارشد حوزه مسائل ژئوپلیتیک و اقتصاد بین الملل.
قسم به قرآن و به سوره فتح، قسم به خون شاه شیب الخزی، وعده نصرت الهی اینه نصر من الله و فتح قریب، نصر من الله و فتح قریب. حالا که کل کفر جهان رو به رومون، والا که باز راه نبرد مر با صهیون، بیا که وقت جنگه یا ایها المسلمون، یا ایها المسلمون. با یهود جنگ دینه ما، یا علی گوهر سینه ما. تاریخ خیبر و خندق میگه که توی جنگا چیه پیشینه ما، توی جنگا چیه پیشینه ما. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون. خط مقاومت ادامه داره، بیا که موقع قیام والله، حکم جهادمون رسید، یعنی زمان زمان انتقام والله، زمان زمان انتقام والله. زخمی و پر شکسته خبر آورد کاسه، رفته به آسمونا فرمانده مجاهد، آماده نبردیم یا سیدی یا قائد، یا سیدی یا قائد. در شهر سید علی تو راه، از یمن میرسه انصار الله، برا انتقام سید داره، میرسه از لبنان حزب الله، میرسه از لبنان حزب الله. حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم الغالبون، حزب الله هم همون غالبون، حزب الله. آرزوشه تو این مسیر فداشه، هر کسی که تو لشگر حسینه، آرزوشه تو این مسیر فداشه. عاقبت مقلد خمینی به جز شهادت چی میتونه باشه، به جز شهادت چی میتونه باشه. تو عاشقی اونی که زرنگ تر برنده است، حتی اگه شهید شه بازم نرفته از دست، نرفته سید حسن، آخه شهید زنده است، آخه شهید زنده است. روز رجب میرسه با اقتدار، میشه یاور امیر ذوالفقار، با ابو مهدی و حاج قاسم میشن یاوران مهدی روز کارزار، یا بران مهدی روز کارزار. حزب الله هم الغالبون، 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 حزب الله هم الغالبون.
43 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، زنده و مستقیم بر بلندای امواج شبکه رادیویی مقاومت، صدای استقامت و پیروزی همراه شما هستیم. مهمان عالی مقامی هم به جمع ما پیوستند. چند لحظه از ایشان اجازه میخوام خبر کوتاهی رو با شما عزیزان قسمت بکنم که به مشارکت و همدلی شما با شبکه رادیویی مقاومت باز میگرده. امشب 8 آبان ماه، امشب ساعت 21 به مناسبت روز نوجوان، روز بسیج دانش آموزی که در ابتدای عرایزم به مناسبت شهادت شهید بزرگوار حسین فهمی درس کردم، در کانال بله رادیو مقاومت به آدرس @ رادیو مقاومت در پیام رسان بله پاکت هدیه‌ای قرار داده میشه. شما دوستان اگه تا الان عضو این کانال هم نشدید میتونید که خودتون رو در حقیقت به این کانال برسونید و به جمع همراهان کانال رادیو مقاومت بپیوندید و رأس ساعت 21 پاکت هدیه خودتون رو دریافت بفرمایید. پس امشب ساعت 21 کانال بله رادیو مقاومت @ رادیو مقاومت. اما سرکار خانم دکتر مهناز تهرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، مدیر علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل کشور هم به جمع ما پیوستند. عرض درود و ادب و احترام سرکار خانم دکتر، شبتون بخیر باشه، به مثنوی حماسه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون.
بی نهایت سپاسگزارم. همکارانم به من اطلاع دادن دقایقی هست که پای خطوط ارتباطی هستید، بابت صبر و تحملتون سپاسگزارم. اما ناگزیر بودم برای قرائت خبری که شما هم حتما شنیدید. اما مستقیم برم سراغ ایستگاه تقویمی امروز 8 آبان ماه که در کنار روز بسیج دانش آموزی در تقویم به عنوان روز پدافند غیر عامل هم نامگذاری شده و بلندای همین مسئله با شما در حقیقت این گفتگو رو پیش خواهیم بود. سکا خانم دکتر، وقتی امروز ما داریم درباره پدافند غیر عامل در کشورمون صحبت میکنیم، اولا اگر بخواید یک جایگاهی از اشاعه و شکل فعالیت اون ارائه بفرمایید چه خواهد بود و عیارسنجی خودتون رو نسبت به این فعالیت ها؟ برای تلیه کلامتون در خدمت هستم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هستم خدمتون. من قبل از هر چیز بنده هم روز بسیج دانشجویی دانش آموزی و در حقیقت سال روز شهادتش که فهمیده رو ایرانی میدارم و همچنین روز پدافند غیر عامل نامگذاری شده. در یک تعریف کوتاه از پدافند غیر عامل گفته میشه که دفاع بدون سلاح در حقیقت پدافند غیر عامل هستش، یعنی مجموعه اقداماتی که بتونه ما رو به کاهش آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی، ارتقای سطح تاب‌آوری، مقاوم سازی زیرساخت‌های در حقیقت حیاتی کشور و همچنین ارتقای آموزش عمومی و تخصصی بتونه ما رو برسونه. این اقدامات در حقیقت مجموعه اقداماتی هستش که توسط پدافند غیر عامل قابل دستیابی هستش.
دوستان شما بله.
از کنم خدمت شما. خب پدافند غیرعامل جدا از این که در قالب یک سازمان در حال راهبری و در حقیقت هدایت هستش، به عنوان یک فرهنگ و یک رویکرد و یک نگرش هم هست. یعنی در زندگی هر فردی موضوع پدافند غیرعامل تجلی پیدا میکنه. اصلی ترین این تجلی رو به نظر من توی خانواده ها ما میتونیم ببینیم، با توجه به نقش ارزنده و مهمی که مادران در خانواده ایفا میکنن. به نظر میرسه اگر بتونیم تربیت پدافند غیرعاملی روی فرزندانمون داشته باشیم و سبک زندگی پدافند غیرعاملی، همواره مقاوم هستیم در برابر انواع تهدیداتی که متصور هست برای کشور و به ویژه برای خانواده ها، و این حوزه میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. به عبارتی میشه گفتش که جدا از حوزه های تخصصی در پدافند غیرعامل، موضوعات فرهنگی و توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل هم بخشی از مأموریت ها هستش که سازمان پدافند غیرعامل دنبال میکنه.
درود بر شما. من بر فصل نخست فرمایشتون یک تمرکز و توقفی داشته باشم، چون این نکته رو ما پیش از این هم نه الزاماً به مناسبت قرار گرفتن در روز پدافند غیر عامل، وقتی که درباره اصلا جایگاه جنگ روایت یا مسئله روایت اول، اصلا آنچه که در ساحت جنگ نرم داره تعریف میشه از زبان تعدادی از بزرگ نامان و عالی مقامان و متخصصان چون شما بر بلندای همین شبکه رادیویی بیان شده و دوستان عزیز هم شاینخ بحث نقش تربیتی که خانواده میتوانند داشته باشند. اگر امکان داره مؤلفه‌هایی که میتونه کمک کننده من پدر یا من مادری که در حال شنیدن این برنامه هستم در راستای این اهداف کلانی که گفتید، ولو فقط در حد یک آشنایی، نه الزاما تشریح ریز به ریز و جز به جز در این مسیر تربیتی، امکانش از چند مؤلفه رو بیان بفرمایید خانم دکتر؟
خواهش میکنم. ببینید مدتی هستش که اتفاقا سازمان پدافند غیرعامل یک سرفصلی رو باز کرده در حوزه نقش زنان و خانواده در پدافند غیرعامل.
بله،
یعنی
بله.
شاید تا به امروز به دلیل ماهیت در حقیقت حالا حتی عنوان پدافند غیرعامل خیلی ها تصورشون این بودش که صرفا موضوعات نظامی داره دنبال میشه در حوزه پدافند غیرعامل، این حتما باید یک جنگ نظامی باشه، حالا پدافند غیرعامل ورود پیدا بکنه برای دفاع از غیر نظامیان، که البته این یک بخشی از موضوعات پدافند هستش، اما اساسا همونطور که عرض کردم به دلیل ماهیت در حقیقت رویکرد فرهنگی و رویکرد به عبارتی نگرشی و ایدئولوژیکی پدافند غیرعامل در تمام خانواده ها امکان این که ما بتونیم اون رو نهادینه بکنیم وجود داره. حالا چگونگیش فرض میکنم همونطور که مستحضرید، بانوان در جامعه میتونن نقش های مختلفی داشته باشن، یعنی یک بانو یک نقش فردی در یک جامعه داره، یک ساحت خانوادگی داره و یک ساحت اجتماعی. اون ساحت فردیش برمیگرده به ویژگی هایی که یک خانوم داره، ویژگی هایی که بیشتر از صبر و تحمل و نجابت و عرض کنم مقاومت و ایثار، و که ما نمونه های بارز این رو در مادران شهدا، خواهران شهید، همسران شهدا خیلی خوب میتونیم لمس بکنیم، این ویژگی زنانگی که این افراد داشتن. در ساحت خانوادگی یک بانو میتونه نقش همسر، نقش مادر، نقش دختر و نقش خواهر رو ایفا بکنه. خب مهمترین وظیفه‌ای که به دوش هر بانوی قرار میگیره در خانواده نقش همسری هست و بعد از اون هم نقش مادری و تربیت فرزندانی که بتونه در حقیقت انشالله به عنوان سربازان امام زمان باشن. خب برای دستیابی به یک همچین هدفی لازم هستش ما مادران آگاه داشته باشیم.
بله،
آگاهی در درجه اول برمیگرده به دشمن شناسی. وقتی ما تعریف دقیقی از دشمن رو بتونیم در حقیقت تبیین بکنیم و با همون موضوع جهاد تبیین که حضرت آقا اشاره فرمودن در سالها روی این قضیه تمرکز میکنم و تذکراتشون رو فرمودن، بایستی بتونیم موضوعات مربوط به دشمن و نقشی که دشمن میتونه در خانواده ایجاد بکنه رو خوب بشناسیم. ببینید امروزه با پیشرفت تکنولوژی باعث شده که خیلی از سبک زندگی ما مبتنی بر سبک زندگی تکنولوژیکی یا فناورانه باشه. به عنوان مثال عرض میکنم محضرتون که گوشی های همراه، شاید اگر من بخوام بگم 40 سال پیش زندگی ها چگونه بود، الان با وجود گوشی های همراه زندگی چگونه هستش، میشه گفتش که در ذات این تکنولوژی که به درون خانواده ما نفوذ که پیدا کرده، علاوه بر فرصت هایی که میتونه برای من مادر، برای من همسر، برای من دختر ایجاد بکنه، میتونه تهدیداتی رو هم داشته باشه. یک مادر آگاه و یک بانوی آگاه میدونه چگونه باید هم خودش در حقیقت حضور اجتماعی درستی در این فضا داشته باشه و هم فرزندش رو به درستی هدایت بکنه و نظارت های لازم رو داشته باشه. خب ما در زمانی که کرونا رو پیش رو داشتیم ملاحظه فرمودید که بسیاری از حالا فعالیت های آموزشی به ویژه به طریق برخط انجام می شد. ناگزیر خانواده ها مجبور شدن، حالا خیلی ها ممکن بود ناآگاهانه فرزندشون رو در این فضا آشنا کرده باشن، ولی خیلی ها هم به دلایل کرونا که مجبور بودن در حقیقت به صورت برخط آموزش ها رو دریافت بکنن، ناگزیر شدن که از این طریق فرزندانش رو با این فضا آشنا بکنن. که همین آشنا شدن و همین ورود به فرزندی که خصوصا در سنین نوجوانی میزان کنجکاوی بالایی داره، باعث میشه که با حالا اون موضوعاتی که ما در قالب اطلاعات نادرست یا در قالب در حقیقت موضوعاتی که به نوعی میتونه تغییر افکار و نگرش در افراد ایجاد بکنه رو راه نفوذش پیدا شد، یعنی به عنوان یک حلقه ضعیفی که ما اینجا اگر کنترل های لازم رو نداشته باشیم، خب فرزندمون تحت تأثیر این فضای مجازی سبک زندگی ها تغییر میکنه. فاصله بین فرزند و مادر خانواده و پدر خانواده زیاد میشه. بیشتر به جای اینکه صحبت بکنه با اعضای خانواده، این صحبت ها میره در درون شبکه‌های مجازی و با افراد مجازی که بعضن ربات هستن یا در حقیقت یک شبکه‌های سازماندهی شده هستن، برای تغییر نگرش هایی که میتونه در اون فرزند ما ایجاد بکنه. توجه بانوان ما به این حوزه و شناخت روش های نفوذ به داخل منزلمون از طریق دشمن، یکی از موضوعاتی هستش که به نظرم در پدافند غیر عمر با روی کرده در حقیقت فرهنگی و روی کرده نگرشی پدافند غیرعامل باید بهش توجه بکنیم. ببینید، اساس پدافند غیرعامل روی پیشبینی و پیشگیریه. یعنی ما با پیشبینی هایی که میتونیم انجام بدیم و با پیشگیری هایی که میتونیم بکنیم در مواجهه با تهدید آمادگی اینو داریم که بتونیم اون فضای تهدید رو به فرصتی تبدیل بکنیم و بتونیم موفق از اون بیرون بیایم. خب یک مادر آگاهی که با تمام در حقیقت زیر و بم یک شبکه اجتماعی آشناس، میدونه دشمن از چه کانال‌هایی وارد میشه، چه موضوعاتی رو دنبال میکنه، قاعدتا میتونه تربیت مناسبی هم داشته باشه روی این قضیه. این یک بخش قضیه است. یک موضوع دیگه سبک زندگیه. ببینید، امروزه به دلیل باز به نظر من همون پیشرفت فناوری، موضوع سبک زندگی، سبک تغذیه، چون بله. الان میبینید مثلا فست فود به عنوان یکی از شاید غذاهای اصلی در سفره خیلی از خانواده ها وجود داره. ما یه موضوعی رو خب در دین مبین اسلام داریم در مورد با هلیت غذا، در مورد پاک بودن غذا، اما از نگاه پدافند غیر عامل همون یک موضوعاتی رو داریم که چگونه غذا میتونه روی رفتار آدم ها تاثیر بذاره. شما الان یک جستجو هم بفرمایید میبینید که تعریفی از سلاح به عنوان یک تعریف جدید وجود داره که میاد گفته میشه food as a weapon، یعنی غذا به عنوان سلاح. حالا چگونه میتونه غذا به عنوان سلاح باشه؟ مگه متوجه نباشم چه سفره غذایی رو برای خانواده خودم تامین میکنم؟ این میتونه هم روی میزان باروری، هم روی در حقیقت خلق و خوی افراد و هم روی طبع اونها میتونه تاثیر داشته باشه و همین میتونه سبک زندگی ما رو تغییر بده. لذا توجه به این موضوع در بعد زیستی که حالا در قالب پدافند زیستی بیشتر مطرح میشه، تلفیقی از موضوعات فرهنگی و سبک زندگی و تلفیقی از موضوعات زیستی هستش که خب باید توجه بشه. باز مجدد ما در دوران کرونا شاهد بودیم که بهداشت از درون خانواده باز شکل میگرفت. یعنی من مادر وقتی موضوعات بهداشتی رو به درستی رعایت میکردم، میتونستم که فرزندم رو از در حقیقت حالا اون ویروسی که همچنان هم سر اینکه این انسان ساخت هستش یا در حقیقت طبیعی بوده به اتفاق نظر دازم نرسیدم، ولی در مجموع میتونستم اون ویروس رو مهار بکنم با اطلاعات دقیقی که به عنوان یک مادر آگاه داشتم در رابطه با رعایت اصول بهداشتی، هم در حوزه تغذیه و در هم در حوزه در حقیقت موضوعات عمومی بهداشت عمومی که باید خانواده رعایت بکنه. حالا در مواجهه با برخی از تهدیدات دیگه، از جمله تهدیداتی که به نوعی ممکنه به واسطه نوع زندگی یا موقعیت جغرافیایی یک خانواده در یک منطقه مثلا صنعتی، خانواده‌ای که در یک منطقه صنعتی زندگی میکنه ممکنه با یک نوع دیگه از تهدیدات مواجه بشه، مثلا تهدیداتی که میتونه ناشی از انفجارات یا ناشی از نشت مواد سمی، در حقیقت حالا مواد رادیواکتیو. هر کدوم از اینها باید من مادر بدونم در مواجهه با این نوع تهدیدات باید چه اقدامی انجام بدم. آیا پنجره ها باید باز شه، آیا بسته شه، آیا چه سیستمی رو برای در حقیقت مواجهه با این نوع تهدیدات بدونم. پس ملاحظه می‌فرمایید از حوزه های شناختی گرفته تا حوزه های تخصصی، موضوع پدافند غیرعامل میتونه در خانه و خانواده نقش خودش رو نشون بده. یعنی آمادگی هایی که خانواده باید داشته باشه و میدونید که محور اصلی یک خانواده رو هم زن تشکیل میده و اگر زنان و بانوان کشورمون روی این قضایا مسلط باشن، میشه گفتش که بخش عظیمی از آمادگی های جامعه رو ما جلو بردیم.
به تحقیق همین گونه است. بی نهایت سپاسگزارم سرکار خانم دکتر بابت اینکه دقایقی از وقت گرانبهای خودتون رو در اختیار مثنوی حماسه قرار دادید. بهترین ها رو برای شما آرزومندم و ملتمس دعای خیرتون.
خیلی سلامت باشه انشاءالله.
بزرگوارید، همراه و همکلام بودیم با سرکار خانم دکتر مهناز تهرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مدیر علوم تحقیقات و فناوری سازمان پدافند غیرعامل. و آرام و آهسته دوستان عزیز به ساعت 20 نزدیک میشیم. بلندای قرار ثابت و واحدی که با شما عزیزان جهت شرکت در پویش الله اکبر در شبکه رادیویی مقاومت صدای استقامت تا پیروزی و همچنین برنامه مثنوی حماسه داری، پویشی که لب